رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری. آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه به روی زائران اربعین، رایزنی نهادهای زیرفت با طرف عراقی برای ارسال وسایل نقلیه عمومی و اعزام زائران به نجف.
ایران در آستانه خودکفایی در تولید برنج، معاون وزیر جهاد کشاورزی: امسال حدود 2,900,000 تن برنج در کشور تولید شده است.
ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی، نشست شورای امنیت درباره ترکیه بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت.
و پیروزی ارزشمند تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی در ژاپن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، صبح جمعه شما بخیر. مشروع خبرهای ساعت 8 بامداد رو در 19 روز از مهر ماه سال 98 خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
رایزنی های دستگاه های زیرفت با عراق برای ارسال وسایل نقلیه عمومی به خاک عراق و انتقال زائران اربعین حسینی به نجف. آقای محمدی فر دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت برای کمتر شدن ازدحام زائران اربعین حسینی چندین دستگاه اتوبوس از ایران به عراق جهت انتقال زائران اعزام شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفت منتظر اجازه دولت عراق برای اعزام دست کم 150 اتوبوس از مرز چذابه به این کشور هستیم تا به زائران ایرانی خدمت رسانی کنند. آقای حسن نیا رئیس کمیته حمل و نقل اربعین هم دیشب در گفتگو با رسانه ملی گفت قرار بود طرف عراقی 1200 دستگاه اتوبوس به مرزهای ایران اعزام کند، اما تاکنون به این وعده عمل نکرده است.
1200 دستگاه از اتوبوس‌های درون شهری عزیمت کنن بفرستن برای این، به خصوص شلمچه و چذابه که وضعیت نسبت به سال گذشته سفران افزایش داشته. پیک سفر این مرحلهشون بیشتر که به سمت زائران می‌رفتن برای امروز و فردا بوده. سفر بعدی رو احساس می‌کنیم که بین دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده هستش که با استقرار این ماشین‌ها دیگه اون خاصی‌ها رو یقیناً مرتفع باشه. هماهنگی از طریق وزارت خارجه به صورت کشور استانداری مربوطه هماهنگی شده، گمرک هم هماهنگی شده که این ماشین‌ها دارن اعزام میشه.
پایانه های ورودی به عراق روز گذشته پر ازدحام بود. دو مرز شلمچه و چذابه در استان خوزستان از طرف دولت عراق چندین بار بسته شد، اما اکنون این دو مرز بازگشایی شده است. مرز مهران هم در استان ایلام همچنان پرترددترین مرز کشور است. بر اساس اعلام ستاد اربعین حسینی تا دیشب 3,050,000 نفر در سامانه سما برای شرکت در مراسم اربعین حسینی ثبت نام کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم عصر دیروز وارد نجف اشرف شد. آقای پولارک رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین گفت از ابتدای محرم به بیش از 2,000,000 زائر کربلا خدمت رسانی شده و مشکل آب آشامیدنی برای زائران در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه نیز برطرف شده است.
همونطور که از قبل پیشبینی شد امسال جمعیت زیادی پیشبینی میکردیم، بر همین اساس خدمات دیدون افزایش دادیم. خب یه چیزی حالا اضافه شده امسال به این موضوع، بحث توقف زائرین به خاطر همون کمبود حمل و نقل، این تمام خدمات ما اضافه شد. ما هم در مرز شلمچه و چذابه مخصوصا و هم در مهران، در مهران ما واقعا مشکلی نداشتیم علی رغم ازدحام جمعیتی که بود. خب پیش بینی میشد با کمبود آب مواجه بشن زائرین، حالا که حالا حیاتی ترین موضوع هست، به لطف خدا این قصه حل شد و در چذابه باز همین مشکل رو ما داشتیم که ما دو اقدام سریع انجام دادیم. زمینی که پیشبینی از قبل شده بود، ما هم از آبرسانی رو توسعه دادیم و افزایش دادیم و هم از داخل عراق آب نزدیک 10 میلیون جوره آب رو خریدیم بین چذابه و شلمچه، توزیع کردیم که آب خنک هم بود. خب این زائرینی که مشرف شدند یک قصه بود و زائرینی که برگشت داشتن بازی که آمار قابل توجهی بود. یعنی ما تا الان از اول ماه محرم تا الان بیش از 1,600,000 نفر زائر به عراق مسافرت کرده و عزیمت کردن و زیارت و بیش از 400,000 نفر از اینها برگشت. یعنی عملا خدماتی 2 میلیون نفری ما تا این لحظه داشتیم.
آقای مرادی، مسئول ستاد 40 وزارت نیرو، هم در گفتگو با خبر رادیو از تأمین برق پارکینگ ها، موکب ها و آبرسانی سیار خبر داد.
650 هکتار پارکینگ های موجود در 4 تا پایانه رو روشناییش رو انجام دادیم. 120 کیلومتر مسیرهای منتهی به پایانه ها رو روشناییش انجام دادیم. کلیه مواکبی که در پایانه های مرزی و در شهرهای مقدس عراق مواکب ایرانی که مستقر شدن، خدمات آب و برقش رو ما به انجام رسوندیم. بیش از 110 تانکر سیار در پایانه‌های مرزی و بیش از 15 تانکر در کشور عراق اعزام کردیم. بحث آبرسانی سیار رو دارن انجام میدن. مجموعاً 11 دستگاه تولید آب بسته‌بندی رو در پایانه‌های مرزی و همچنین نجف و سامر را مستقر کردیم، دارن آب تولید میکنن.
اما برای اطلاع از آخرین وضع مرزهای چارگانه عراق و تردد زوار 40 گفتگو میکنم با سردار فتیزاده، فرمانده قرارگاه 40 ناجا. سردار سلام، صبحتون بخیر. بفرمایید، تا دیشب چه تعداد زائر از مرزها عبور کردن و الان ازدحام در کدوم یکی از مرزها بیشتره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونجوری که در ارتباطات قبلی بیان شد، روز گذشته یکی از پرهشت‌ترین روزهای عملیات 40 از سالهای گذشته تا امروز بوده است و حجم زائرین بسیار زیادی از مرزها عبور کردند و
بله،
تقریبا بیش از 410 هزار نفر از 4 مرز ما و مرز هوایی از مرزها در روز گذشته عبور کردند که سهم مرز مهران قریب 240 هزار نفر بود.
الان همه مرزهای ما باز، مرز بسته‌ای نداریم؟
بله، امروز همه مرزهای ما باز هست. مرز خسروی به لحاظ محدودیت ظرفیت به نظر میرسد امروز دیگه سهمش پر شده است، اجازه تردد دیگه ندارن.
یعنی خسروی امروز بسته میشه احتمالاً؟
امروز سهمش پر میشه و چون محدودیت عبور تردد زائر ما از مرز خسروی داریم، من سفارش تاکید میکنم عزیزانی که میخوان تردد بکنن به سمت مرز خسروی دیگه مراجعه نکنن،
مرزهای سگانه دیگر رو برن.
امروز کشش ندارد، مرز مهران آمادگی پذیرش دارد، مرز چذابه خیلی آرام و روان هست، مرز شلمچه هم فعال هست و پرحجم زائرین در گیت ها حضور دارند و در حال عبور از مرز ها هستند. تاکید ما این است که به سمت مرز خسروی دیگه عزیزان نروند به هیچ وجه، چون اونجا کشش ندارد. ما ناچاریم همین عزیزان به سمت مهران و مرزهای دیگر منتقل بکنیم.
بله، سردار، اطلاعی از وضع راههای منتهی به مرزها هم اگر دارید بفرمایید برای ما.
بله، در مسیر ایلام به مهران ما در نقاط و مقاطع ترافیکی داریم که پرحجم هستند، دارن تردد در حال جریان و عبور هست، مشکل خاصی نداریم. نقاط
بله،
توقف‌های محدودی داریم. داخل شهر مهران هم تقریبا ظرفیت پارکینگ‌ها پر شده است. پارکینگ‌های پیرامونی شهر هنوز ظرفیتش باقی مانده است که دارن مدیریت میکنن خودروهای وارد شده اونجا مستقر بشوند و انشالله از اون نقاط به وسیله خودروهای عمومی به سمت مرز انتقال داده میشوند. انشالله داریم برنامه‌ریزی میکنیم که اگر حجم خودروهای ورودی به سمت شهر بیشتر از این بود، برای جای بود پارکینگ های جایگزین در نقاط دیگر پیشبینی های لازم به عمل بیاید که عزیزان دچار مشکل نشوند. مسیر برگشت هم فعال هست، یعنی عزیزانی که قبلا به عتبات مسافرت کرده بودند از روز گذشته هم موج بازگشت رو ما داریم. به نظر می آید که از امروز هم این موج افزایش پیدا خواهد کرد. برای برگشت این عزیزان هم در حال مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. تاکید کردیم که پارکینگ برکت در مرز مهران مخصوصا سریعتر آماده بشود، مسئولین مربوطه در اونجا مستقر بشوند، اتوبوس‌ها آماده بشوند که هنگام بازگشت بتوانند هموطنان عزیز رو به شهرهای خودشون منتقل بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم سردار. خیلی ممنونم سردار فتیزاده عزیز از توضیحاتتون. با تون خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با سردار فتیزاده، فرمانده قرارگاه اربعین ناجا و وضعیت تردد زائران در مرزهای چهارگانه ایران و عراق.
وزیر راه و شهرسازی گفت طرح‌های بسیار بزرگی در سطح استان کردستان در حال انجام است که تلاش می‌کنیم آنها را هر چه زودتر به اتمام برسانیم. آقای اسلامی در حاشیه بازدید از فرودگاه سقز در استان کردستان ابراز امیدواری کرد این فرودگاه تا قبل از پایان کار دولت 12 به بهره برداری برسد. وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بیمارستان سقز نیز افزود بیمارستان 235 تخت خوابی شفای این شهرستان که در ورودی شهر و در یک نقطه بسیار خوب احداث شده در حال اتمام است. وی افزود این بیمارستان از سوی وزارت بهداشت و درمان تجهیز خواهد شد. آقای اسلامی همچنین گفت تقاطع غیر همسطح کنارگذر سقز و پایانه مرزی سیرانبند بانه نیز جزو طرحهایی است که در دست مطالعه قرار دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید برنج در کشور گفت ایران در آستانه خودکفایی در تولید این محصول قرار دارد. آقای کشاورز افزود امسال حدود 2,900,000 تن برنج در کشور تولید شده است. گزارش همکارم از شهر کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از خودکفایی در تولید برنج در سال جاری خبر داد. آقای کشاورز در همایش محصولات زراعی پایزه در شهر کرد گفت
با توجه به وجود آبهای فراوان ناشی از بارندگی در خوزستان و شمال کشور برنج خیلی زیاد کش شد و نزدیک 2,900,000 تن برنج تولید شده. نیاز ما در مورد برنج 3,200,000 تنه.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تولید 340,000 تن دانه های روغنی در سال گذشته توسعه کشت کلزار را همچنان جزء اولویت های وزارت جهاد کشاورزی دانست.
پیش بینی ما برای این است که برای سال آینده این عدد به بیش از 750,000 تن ان شاء الله اضافه بشه.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به کشاورزان نیز اطمینان خاطر داد که نهادهای کشاورزی به اندازه کافی برای سال زراعی جاری پیش بینی شده است.
ما 460,000 تن بعضی گندم استاندارد تولید کردیم. این در تاریخ وجود نداشته. بعضی کلزها به اندازه کافی تدارک دیده شده و از نظر انواع کودهای شیمیایی هم بیش از 40% از سال گذشته تدارک تا این لحظه برای این تاریخ بیشتر بوده.
امیری خبرگزاری صدا و سیما شهر کرد.
با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی، عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع ترکیه مدعی شده در درگیری با شبه نظامیان موسوم به دموکراتیک سوریه که آنکارا آنها را تروریست خطاب می‌کند، 11 روستا را در اطراف دو شهر تل ابیض و رأس العین تصرف کرده است. نیروهای دموکراتیک سوریه نیز اعلام کردند که در پی حملات هوایی ترکیه به شمال شرق سوریه 9 غیر نظامی کشته شدند. مقام های رسمی ترکیه میگویند در حمله امروز شبه نظامیان کرد سوریه به چند نقطه در خاک ترکیه دست کم 6 شهروند غیر نظامی کشته و حدود 70 تن دیگر مجروح شدند. منابع خبری در ترکیه نیز از کشته شدن اولین نظامی و زخمی شدن 3 نظامی دیگر در این کشور در درگیری ها در شمال سوریه خبر دادند. اما در عرصه سیاسی دیشب نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله ترکیه به خاک سوریه در پشت درهای بسته برگزار شد، اما اعضای آن حتی نتوانستند یک بیانیه مشترک در مخالفت با این عملیات صادر کنند. آغاز عملیات نظامی ترکیه چهارشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از تماس تلفنی با اردوغان همتای ترکیه‌ای خود از تصمیم خود برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از شمال سوریه خبر داد که بسیاری از ناظران سیاسی این اظهار نظر کاخ سفید را به منزله چراغ سبز ترامپ برای حمله ترکیه به شمال سوریه تلقی کردند. دیشب هم رؤسای ستاد مشترک ارتش آمریکا و ترکیه تلفنی گفتگو کردند.
نشست اضطراری شورای امنیت پشت درهای بسته به درخواست انگلیس و فرانسه و بلژیک و آلمان و لهستان. همه حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه را محکوم کردند، اما معلوم بود دغدغه اصلی چیز دیگری است. این است که حدود 10,000 نفر داعشی که آنجا در شمال سوریه زندانی هستند، اگر در بحبوحه حملات نظامی ترکیه فرار کنند چه می شود؟ دبیر کل سازمان ملل هم می داند نگرانی اروپا از بازگشت تروریست ها به خانه است. در واشنگتن ترامپ می گوید اگر داعشی ها فرار کنند به اروپا می روند نه به امریکا.
Well, they're going to be escaping to Europe. That's where they want to go. They want to go back to their homes.
به ما ربطی ندارد و من مشکل چندانی با این موضوع ندارم. نکته قابل تأمل بازنشر دوباره حرف‌های گذشته سناتور لیندزی گراهام در رسانه‌هاست که پیشتر صریح گفته بود
اگر به خاطر آمریکا نبود، آنها در عربستان سعودی ظرف یک هفته مجبور می‌شدند فارسی صحبت کنند.
If it weren't for the United States, they'd be speaking Farsi in about a week in Saudi Arabia.
این حرف حالا بیش از همه و پیش از همه به یاد متحدان آمریکا می‌آید.
آن هم وقتی نتیجه نشست امروز شورای امنیت تقریبا هیچ بود. شورای امنیت حتی از صدور یک بیانیه در محکومیت تجاوز ترکیه به سوریه هم ناتوان بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
مجلس نمایندگان آمریکا در راستای تکمیل تحقیقات مربوط به استیضاح ترامپ، رئیس جمهور، وزیر انرژی دولت او را نیز احضار کرد. ریک پری که پایش به پرونده اوکراین گیت باز شده، باید مدارکی را در این باره به کنگره تحویل دهد. مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون بسیاری از مقام‌های دولت ترامپ از جمله مایک پومپئو، وزیر خارجه، و مارک اسپر، وزیر دفاع او را احضار کرده است. ترامپ در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود از وی خواسته درباره جو بایدن، رقیب دموکراتش در انتخابات که به همراه پسرش در اوکراین فعالیت اقتصادی دارند، تحقیق کند. موضوعی که به گفته دموکرات‌ها درخواست برای دخالت یک کشور خارجی در انتخابات آمریکا تلقی می‌شود و ترامپ باید به همین علت استیضاح شود. تاکنون 218 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که 435 کرسی دارد نیز به صورت علنی اعلام کردند که خواستار نوعی استیضاح برای ترامپ هستند. برخی از سناتورهای جمهوری خواه هم که همحزبی ترامپ هستند نیز گفتند به طور علنی یا با رأی غیابی از استیضاح ترامپ حمایت می کنند.
شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا که با بحران جدیدی در هواپیماهای 737 خود مواجه شده اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی مختلف در 38 فروند از هواپیماهای 737 NG ترک خوردگی در بدن پیدا کردند. اداره هواپیمایی فدرال آمریکا اعلام کرده این هواپیماها باید برای رفع عیب زمینگیر شوند. شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا که حدود 7 ماه پیش پس از سقوط 2 فروند 737 مکس و کشته شدن 346 تن با لغو همه سفارش‌های خرید این مدل مواجه شد، اکنون با این بحران جدید مواجه شده است. از سوی دیگر پرچمدار شرکت‌های هواپیمایی روسیه ایروفلات به طور رسمی سفارش خرید 22 فروند هواپیمای بوئینگ 787 به ارزش 5.5 میلیارد دلار را لغو کرد. این باعث افزایش فشارها به بوئینگ پس از زمینگیر شدن جت‌های 737 شد. این شرکت هواپیماساز آمریکایی به احتمال زیاد مجبور به کاهش تولیدات خود تا سال 2020 خواهد شد.
سکوت 5 ساله اروپا در قبال فاجعه یمن. فعالان ضد جنگ در اروپا همراهی کشورهای اروپایی را با جنایت‌های وحشیانه و ضد بشری عربستان در یمن لکه ننگی برای مدعیان حقوق بشر می‌دانند.
اروپا بعد از گذشت نزدیک به 5 سال از جنایت‌های عربستان سعودی و همپیمانانش در یمن همچنان سکوت اختیار کرده است. به گفته کارشناسان همراهی اروپا و به ویژه کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا با جنایت‌های وحشیانه و ضد بشری عربستان در یمن لکه ننگی بر مدعیان حقوق بشر است. رسانه‌های جمعی ایتالیا به فجایع یمن بی اهمیت هستند. فرانچسکو سمپرینی روزنامه‌نگار ایتالیایی مناطق جنگی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
La guerra in Yemen è una tragedia umanitaria ed economica di proporzioni vastissime.
جنگ در
یمن یک فاجعه عظیم بشری و اقتصادیه که متاسفانه در غرب به آن توجه نشده. مرگ هزاران نفر غیر نظامی در این جنگ در کنار تخریب و نابودی تأسیسات زیربنایی یمن به خوبی نشان دهنده ابعاد گسترده این فاجعه است.
بر اساس گزارش‌های رسمی هم‌اکنون بسیاری از مردم یمن با بحران شدید گرسنگی روبرو هستند. برنامه جهانی غذا و بسیار سازمان ملل که مقر اون در رم در گزارشی با اسفنگ خواندن وضعیت در یمن اعلام کرده بیش از 16 میلیون نفر از مردم کشور از گرسنگی رنج میبرند و بی‌ثباتی بیشتر در یمن میتونه این کشور را با قحطی روبرو کنه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت حدود 950 هزار کارت هوشمند سوخت خودرو کماکان در باجه‌های پستی سراسر کشور باقی مانده است. آقای وکیل‌زاده در این باره به همکارم جعفرآبادی گفت:
آخرین آمار بوده 950 هزار تا باجه معطل است که اقداماتی هم که پست کرده اینه که امکان جدید رو گذاشته که هموطنان بعد از اینکه متوجه شدن کارتشون تو باجه معطل هست، بعد از مراجعه به سایت e-police.ir میبینن کارتشون کجاست، میتونن همونجا درخواست بدن که تغییر آدرس یا اگه دارن آدرس جدید بدن پست بیاره به آدرس جدیدشون.
پد کل آمار به صلاح صدور کارت سوخت چقدره تا الان؟
حدوداً از قبل از تیر ماه امسال که حدود 700 هزار تا تو باجه معطله داشتیم، پس یه 700 هزار تا اونجا صادر شده بود. حدود 3 میلیون 300 هزار تا از تیر ماه به بعد ما صادر کردیم، یعنی چیز حدود 4 میلیون صادر شده و در پروسه تحویل به متقاضیه.
یک گزارش خارجی: به دنبال کاهش رشد اقتصادی در فرانسه، نمایندگان مجلس این کشور سیاست ریاضت اقتصادی را از خود شروع و برخی هزینه‌های غیر ضروری و امتیازاتشان را حذف کردند.
نمایندگان مجلس فرانسه کمربندها را محکم بستند. به دنبال کاهش رشد اقتصادی، مجلس ملی فرانسه در صدد کاهش هزینه‌های غیر ضروری نمایندگان برآمده است. بر اساس دستورالعمل جدید از این پس سفرهای غیر ضروری نمایندگان لغو و هزینه بلیت قطار برای سفرهای داخلی، هزینه پارکینگ و سوخت خودرو نماینده قطع می شود. پس از افشای ماجرای شام اشرافی فرانسو دوروژی وزیر محیط زیست و رئیس سابق مجلس فرانسه که منجر به استعفای او شد، حساسیت ها نسبت به ریخت و پاش مسئولان در فرانسه افزایش یافته است.
این اقدام برای مردم بسیار چشمگیر بوده است، چون مردم از مجلس انتظار دارند به جای توصیه ها برای صرفه‌جویی خود رأساً در این کار پیش قدم شوند.
مجلس ملی فرانسه 577 نماینده دارد و با این تصمیم انقباضی بیش از 30% از هزینه های غیر ضروری آنها کاسته می شود.
مجلس فرانسه امیدوار است این تصمیم به دیگر نهادهای اجرایی این کشور نیز راه یابد، چرا که دولت این کشور یکی از دولت‌های پرهزینه در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کره شمالی با انتقاد از درخواست اعضای شورای امنیت سازمان ملل از این کشور برای کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای خود و تقویه آزمایش موشکی اخیر آمریکا به طور ضمنی هشدار داد ممکن است در نهایت به تعلیق آزمایش موشک‌های دوربرد خود پایان دهد.
پس از ماها آشوب سیاسی در قرقیزستان، محاکمه الماس بیک آتامبایوف رئیس جمهور سابق این کشور که با اتهامات مختلفی از جمله سازماندهی قتل و ایجاد آشوب و ناآرامی روبروست آغاز می شود. رئیس جمهور سابق قرقیزستان در صورت محکومیت با مجازات بیش از 15 سال حبس روبرو خواهد شد.
کارکنان راه آهن کره جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوق ناکافی و شرایط بد کاری از امروز اعتصاب کردند. پیش بینی شده است به دلیل اعتصاب در شرکت راه آهن کره جنوبی نزدیک به 100 هزار بلیت از قبل خریداری شده لغو شود و هزاران مسافر سرگردان شوند.
سه کشته بر اثر ریزش پل زیرگذر در چین. در این حادثه که در شهر ووشی سیتی در شرق استان جیانگسو روی داد، سه خودرو زیر آوارهای پل گرفتار شدند که هر سه مسافر خودرو کشته شدند.
شماره قربانیان تب دنگی در پاکستان به 41 نفر افزایش یافت. رسانه‌های پاکستان اعلام کردند از آغاز سال میلادی تا کنون 41 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.
و تصاویر ماهواره ناسا از نزدیک شدن طوفان سهمگین های جی بیز به ژاپن حکایت دارد. این طوفان بر فراز اقیانوس آرام شکل گرفته است و پیش بینی می‌شود شنبه بر فراز توکیو حرکت کند.
سلام بر شما. تیم ملی والیبال ایران در هفتمین مسابقه خود در جام جهانی ژاپن امروز مقابل تیم ملی آرژانتین به میدان رفت و دقایق پیش با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت. تیم کشورمان گیم‌های اول 4 و 5 را به ترتیب 27-25، 25-17 و 15-10 بر حریف غلبه و گیم‌های دوم و سوم را 25-23 و 25-19 واگذار کرد. تیم ایران پیش از این نیز تیم‌های استرالیا، کانادا و تونس را شکست داده و مقابل تیم‌های روسیه، مصر، برزیل و آمریکا مغلوب شده بود. تیم ملی والیبال ایران در 3 باقی مانده پس فردا ساعت 13:50 با تیم ملی ژاپن، دوشنبه ساعت 9:30 با تیم ایتالیا و سه شنبه ساعت 7 با تیم ملی لهستان دیدار دارد. در مسابقات مهم دیروز هم تیم ژاپن 3-1 تیم قدرتمند روسیه را برد و برزیل 3-0 آمریکا را مغلوب کرد. تیم ملی فوتبال ایران نیز در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر دیروز در ورزشگاه آزادی با راه اندازی جشنواری از گل با نتیجه 14-0 تیم ملی کامبوج را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در این دیدار کریم انصاریفر با زدن 4 ستاره میدان بود و سردار آزمون 3 طارمی و محبی 2 و نوراللهی کنعانی زادگان و مرداد محمدی نیز هر کدام 1 برای کشورمان گلزنی کردند. مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی پس از بازی به خبرنگاران گفت:
سلام. D'abord l'opinion il est simple, c'est qu'on a rempli notre contrat, mais c'est la manière qui me plaît.
شرایط بازی برام مهم بود و بازی رو هجومی پیش بردیم و یک نتیجه خوب و یک بازی خوب داشتیم. ما در حال تحول هستیم. گروه داره بزرگتر میشه. افراد جوانی به تیم اضافه میشن. به سردار و به احسان آشتفی بعد از یه ساعت استراحت دادیم. فراموش نکردیم که ما چند روز دیگه یک بازی مهم دیگه داریم با بحرین. من تمرکزم الان روی بازی بعدی هستش که 3 دیگه در بحرین بگیریم. و هدف اصلی ما همین هست، ولی اینم بدونید تا اینجای کار خاصی نکردیم. هدف بلند مدت ما انتخاب شدن برای جام جهانی هستش. یه روز تاریخی هم بود. تشکر میکنم از فضایی که خانم‌ها به وجود آوردن توی ورزشگاه. یک فضای خیلی خوبی برای تیم بود.
فلیکس دالما سرمربی آرژانتینی کامبوج هم گفت:
decido ganador partido cuando veníamos a jugar acá teníamos una opción
برنده شایسته‌ای بودن تو این بازی. وقتی اومدیم اینجا بازی کنیم یک آپشن فقط داشتیم، بیایم که فقط از خودمون دفاع کنیم و عقب نشینیم و تلاش کنیم که تفاوت رو به حداقل برسونیم. در خصوص این تفاوت و تنوع باید به چیزی ایمان داشته باشید و براش بجنگید. افتخار می‌کنیم به بازیکنامون. ما این تفاوتی که وجود داره بین ما، روحیه جنگندگی خودشون رو حفظ کردن و به همون ایدئولوژی که داشتن پایبند بودن در طول بازی و این بسیار ارزشمند و این راهی هستش که این کشور
باش پیش رفت. مهدی طارمی و کریم انصاری فرد گلزنان کشورمان نیز گفتند:
خب خدا رو شکر تونستیم گلای زیادی بزنیم، موقعیت های زیادی خلق کنیم و یه بازی هجومی انجام بدیم و امیدوارم که همین روند رو ادامه بدیم. خب این تیم هم خدای تیم خوبی بود و همونجوری که دیدین بعضی اصلا ضد فوتبال بازی نکردم. تا اونجایی هم که میدونستم فوتبال بازی میکردم، پاس میدادم. من خوشم از بازیشون و
واقعیتش فوتبال روز دنیا بشه به گونه ای شده الان که شما نمیتونی به راحتی به هر تیمی هم که شده تعداد گلای بیشتری بزنی. من فکر نمی‌کردم ولی خدا رو شکر خب دستورهای تاکتیکی آقای ویلموس رو تو زمین اجرا می‌کردیم و خب طبیعتاً بازیکنایی هم که تو زمین بودن دوست داشتن که بیشتر گل بزنن و هجومی‌تر بازی کنن. خیلی سخت هستش. ما همیشه تو خاک بحرین موقعی که بازی کردیم علاوه بر بازیایی که داخل زمین بوده بیرون زمین هم همیشه با این تیم مشکلاتی رو داشتیم، ولی طبیعتاً بازی با بحرین شرایط خاص خودش رو داره. امیدوارم که بهتر نتیجه رو کسب کنیم.
در دیگر بازی گروه سوم تیم ملی عراق با 2 برابر مهمانش هنگ کنگ به پیروزی رسید. در جدول تیم ایران با 6 عراق و بحرین با 4 و هنگ کنگ و بحرین هنگ کنگ و کامبوج با 1 در ردای اول تا 5 جای دارند. تیم ملی فوتبال ایران که پیش از این با 2 هنگ کنگ را شکست داده بود ساعت 23 شنبه آینده در منامه برابر تیم ملی بحرین به میدان می‌رود. در پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور در بندر امام و در وزن 55 کیلوگرم محمد حسینوند پناهی از خوزستان، الف در 60 مهدی قادری از قم، در 63 رضا عباسی از البرز، در 67 وحید میرفتح‌اللهی از تهران و در وزن 72 کیلوگرم علیرضا ارغش از خوزستان الف به مقام قهرمانی دست یافتند. مسابقات نهایی و رده‌بندی پنج وزن دوم امروز برگزار می‌شود. در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی پیشکسوتان جهان در تفلیس گرجستان، تیم ایران با 9 مدال طلا، 2 نقره و 6 برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. این مسابقه در 5 گروه سنی برگزار شد و حسن یزدانی قهرمان المپیکی کشتی ایران با حضور در مشهد مقدس 2 مدال طلا و 1 برنز مسابقات جهانی خود را به موزه امام رضا علیه السلام تقدیم کرد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل شمالی بارش پراکنده باران همراه با وزش باد و در مناطقی از جنوب کشور شدت بارش و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز در سواحل دریای خزر بارش پراکنده را خواهیم داشت همراه با وزش باد و در مناطق جنوبی کشور از جمله در غرب استان هرمزگان و جنوب استان فارس بارش به شکل رگبار پراکنده گاهی رعد و برق خواهد بود، اما از بعد از ظهر فردا شنبه و طی روز یک شنبه با توجه به شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر بارش ها مجددا در سواحل دریای خزر و همینطور استان اردبیل شروع خواهد شد که کاهش دمای حدود 4 تا 6 درجه رو هم به دنبال خواهد داشت برای مناطق از